اعتراضات روزمره شده است. یک سرانوال خانوادگی به صدای امریکا گفت زمانی که پلیس به تاریخ 12 اپریل گری را دستگیر میکرد ستون فقرات او به شدت آسیب دید. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، تفصیل اخبار را شنیدید. گزارش های را هم خدمتتان تقدیم میکنیم و بعد به تقدیم از اون برنامه گنج شایگان آغاز میشه. اولین گزارش ما از افغانستان است. در آستانه فرارسیدن دو روز مهم، یعنی هفتم و هشتم ثور که در تاریخ معاصر افغانستان نقطه عطف خوانده می شود، صدها تن از باشندگان کابل در جوار قصر دارالامان مظاهرات اعتراضی را برا انداخته، علیه همه رهبران و چهره های مطرح سیاسی و جهادی شعار داده و رویدادهای هفت و هشت ثور را محکوم کردند. تفصیل بیشتر را از عبدالله ورشان بشنویم.
نه این رژیم فاسد، نفرین مرد به هر دو،
نفرین مرد به هر دو،
هفت ثوری، هشت ثوری، نه امریکا نه ناتو، نفرین مرد به هر دو،
نفرین مرد به هر دو،
طالبتی سیارو، نفرین مرد به هر دو،
نفرین مرد به هر دو،
داعشی آدم خور، نفرین مرد به هر دو،
نفرین مرد به هر دو.
این صدا و شعارها فریاد صدها تن از شهریان معترض کابل است که به روز جمعه در جوار قصر دارالامان کابل گرد همایی اعتراضی تشکیل داده، علیه کسانی که به قولشان عاملان جنگ و سبب بربادی کشور شدند شعارهای تند دادند. همچنان مطالبه کردند که رهبران و عاملان جنگ که از نظام کودتایی هفت ثور تا هشتم ثور و حتی طالبان و داعش را در بر میگیرد محاکمه گردد. این مظاهره از سوی حزب همبستگی ملی سازماندهی شده بود که از چند سال بدین سو در آستانه فرارسیدن هفتم و هشتم ثور در کابل ترتیب داده پیام اعتراضی خود را به مردم میرساند. عبید کبیر، عضو رهبری این حزب، در مورد هدف راه اندازی مظاهره امروزی چنین توضیحات داد.
این مظاهره به خاطر تقبیع 30 روزای 7 8 ثور برگزار میکنیم، به خاطر اینکه پس از 7 ثور و 8 ثور در 4 دهه اخیر در اینجا خون مردم ریخته، ما به خاطر تقبیع از این روزای سیاه این مظاهره را یا همین جمشید اعتراضی را برا انداختیم.
در هفتم ثور جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری سردار داوود در نتیجه کودتای نظامیان وابسته به حزب خلق و پرچم سقوط داده شد و در هشتم ثور مجاهدین که علیه این رژیم کودتای هفت ثور می جنگیدند پیروزمندانه وارد کابل شدند. سازماندهندگان در مورد انتخاب محل مظاهره توضیح داده گفتند که این قصر تا هنوز داغها و نشانه های جنگ و بربادی را در پیشانی خود دارد که می تواند پیام ما را با آسانی به مردم برساند. حفیظ الله راسخ، یک عضو حزب همبستگی، در مورد چنین گفت: این ساختمان را که شما مشاهده می کنید نشان استقلال کشور بود که ویران شده است و آن سوتر هم موزیم ملی است که به غارت رفته است و تا زمانی که عاملان جنگ و این غارتگران محاکمه نشده باشند صلح و ثبات در کشور بر نمی گردد. در مظاهره امروز اقشار مختلف شهر کابل هم از زن و مرد شرکت کرده بودند. یک تن از این شرکت کنندگان مظاهره که خود را رؤوف دکاندار معرفی کرد، هدف از شرکت خود را این گونه بیان نمود:
اصلا امی مردم که هست امی واقعیت های این جامعه را چون که منعکس می سازند، از این لحاظ ما آمدیم ببینیم که امروز چه چیز نوی دارن در شهر کابل، روز مشخصی را که 7 و 8 ثور تقبیم میکنن.
در این مظاهره کشورهای دور و نزدیک، ایران و پاکستان با عنوان کشورهای جنگ افروز و مداخله‌گر علیهشان شعار داده شد. عکس العمل مردم در کوچه و پس کوچه های کابل متفاوت بود. شماری از افراد عادی که متضرر جنگ ها بودند با گونه حزب همبستگی اندیشیده به یک قلم نظام های 4 دهه اخیر در کشور را عامل جنگ پنداشته خواهان محاکمه شدند. اما برخی دیگر با این برداشت های عامیانه اختلاف نموده گفتند که با قول اینها دور از انصاف خواهد بود که وارثان هفت ثور را با مجاهدین که در حقیقت در مقابل قشون سرخ استادگی نموده کشور را از اسارت رهایی بخشیدند یکسان مورد ملامت قرار داد.
صدای امریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، امروز که 24 اپریل سال 2015 میلادی است، 100 سال از روزی میگذرد که کشتار و اخراج گروهی و سازمان یافته ارمنی های ساکن قلمرو امپراتوری عثمانی و خصوص در قسطنطنیه یا استانبول امروزی آغاز شد. سرگی سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان امروز از آن عده از رهبران جهان که در مراسم یاد بود از این کشتار اشتراک کرده بودند ابراز امتنان کرد. توجه نمایید به تفصیل بیشتر در مورد. این واقعه که از آن با نام نسل کشی ارمنی ها نیز یاد شده و آن را جنایت بزرگ خواندند، در خلال جنگ جهانی اول و در آستانه فروپاشی حکومت عثمانی در دو مرحله انجام شد. روز 24 اپریل سال 1915 مقام های عثمانی 250 تن از روشنفکران و رهبران اقلیت ارمنی قسطنطنیه را توقیف کردند. قتل عام ارمنی ها در مرحله اول به صورت کشتار جمعی مردان ارمنی و یا فرستادن آنان به سربازی و کار اجباری صورت گرفت و در مرحله دوم از طریق کشت دادن اجباری زنان و کودکان و سالمندان و از کار افتادگان با پای پیاده یا آنچی پیاده روی مرگ خوانده می شود به صحرای سوریه انجام یافت. این پیادگان که تحت نگهبانی نیروهای اردوی عثمانی قرار داشتند از دسترسی به آب و غذا محروم بودند و گاه و بیگاه هدف تجاوزهای جنسی، سرقت و یا کشتارهای جمعی قرار می گرفتند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان با نسل کشی خواندن کشتار ارمنی ها خشم حکومت ترکیه را برانگیخته است. تا کنون 23 کشور جهان به طور رسمی کشتار جمعی ارمنی ها را نسل کشی اعلام کردند. امری که بسیاری از مورخان و پژوهشگران نسل کشی نیز با آن موافقند. سرگی سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان حضور رؤسای جمهور فرانسه، روسیه، سربیا و بخشی از قبرس را که توسط یونان رهبری می شود تأیید از تعهد آنها به این موضوع خواند که این کشتار فراموش نخواهد شد. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه که کشورش میزبان شمار زیاد از ارمنی هاست در این مراسم گفت:
نام دو لا فرانس je tenais au nom de la France à être présent à Erevan en ce 24 avril 2015.
آقای هولاند گفت به نمایندگی از فرانسه باید در روز ایروان که صدومین سال روز نسل کشی ارمنی هاست حاضر می بودم. با ابراز احترام به قربانیان این حادثه می خواهم به تمام دوستان ارمنی بگویم که ما هیچگاه این آلام را که شما متحمل شده اید فراموش نخواهیم کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در بیانات خود تصریح کرد که توجیه برای این کشتار عامه وجود ندارد. ارمنی ها ترکیه را وارث عثمانی ها می دانند و از انقره می خواهند با پذیرفتن نسل کشی ارمنی ها از آنان عذر خواسته و غرامت بپردازند. اما حکومت ترکیه هیچگاه زیر بار این خواست نرفته است. ترکیه این رویداد را متعلق به عثمانی ها می داند و آن را در زمره نسل کشی قرار نمی دهد، بلکه رفتار می داند که نظیر آن در مورد دیگر اقلیت ها نیز صورت گرفته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید ارمنی ها تاریخ را تحریف می کنند. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با نشر یک اعلامیه به مناسبت روز ایرویان آن را قتل عام خوانده و از کار برده کلمه نسل کشی دوری جاست. اما یوخیم کاک رئیس جمهور آلمان برای اولین بار در این مورد از کلمه نسل کشی استفاده کرده گفت که آلمان مسئولیت بخش از این کشتار را بر عهده دارد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش صحی ادامه دارد. درد علامت هشدار دهنده مشکل صحی در بدن است. بسیاری جراحات التیام می‌یابند و درد هم یک جا با آنان از بین می‌رود. اما افرادند که برای ماها و سالها از درد رنج می کشند و در نهایت به از دست دادن شغل آنان و افسردگی انجامیده و زمانی که دکتران طب نمی توانند مشکل سی آنان را تداوی کنند، ناامیدی آنها نیز افزایش می یابد. شلی شلندر، خبرنگار صدای امریکا از ایالت کلرادو گزارش می دهد که دکتران با استفاده از نقشه برداری درد در دماغ تلاش می ورزند علت درد مزمن را مشخص سازند تا باشد یک روزه به شیوه بهتر بیماران را تداوی کنند. برگردان این گزارش را از همکارم نسرین محمود عزیزی می شنوید.
فکر میکنم خوشم میاد مردمانی که در تمام زندگی با درد سر و کار داشته و آن را با تمام وجود حس کردن. شما آواز بیماری را شنیدید که سالهاست از درد رنج میکشد. یک گروه حمایت کننده افرادی که به دردهای مزمن مبتلا هستند در ایالت کلرادو فعالیت میکند تا بتوانند راه های بهتر نجات آن افراد را از دردهای دوامدار دریابند. چارلز هوریتز، مشاوره دهنده دردهای مزمن که خود درد مزمن پشت دارد، میگوید که بدون گرفتن دوای مسکن تحمل درد خیلی ها رقتبار است.
If you have ever hit your hand with a hammer or been in a dental office.
وای میگوید اگر گاهی دستانتان را با چکش زده باشید و یا هم دکتر دندانتان را بدون دوای بهس کننده نوفوکاین کشیده باشد، تصور کنید چه بر شما خواهد گذشت. از جانب دیگر، بعضی بیماران درد خود را با خوردن دواهای مسکن آرام می کنند که این خود به گفته دکتر خطر دیگری به وجود آنان تلقی می شود. لارون یکی از آن افراد است که همیشه به خاطر آرامش دردش دوای مسکن می گیرد. دکتران طب او را هشدار دادند که اگر به این کار ادامه دهد، در برابر دوای آرام بخش درد معتاد خواهد شد. همیشه دکترها همین موضوع را به من گوش زد می کنند. دوای مسکن از من دور می کنند و می گن که باید نزد یک دکتر روانشناس برم. بعضی ها از سردردی شاکی هستند و خوردن دوای سردرد یکی از عام‌ترین روند استفاده از دواهای مسکن در نزد افراد شناخته می شود. اما هیچ آزمایش طبی نمی تواند درد مزمن را شناسایی کند. کلاس ننمن از پوهنتون طبی هاروارد میگوید بسیاری بیماران همیشه با یک نوع انتقاد مواجه میشوند.
A lot of patients are met with skepticism that it's probably nothing and you're just complaining but
بسیاری مریض ها با انتقاد مواجه میشوند که شاید هیچ مشکلی نیست و به شما به ناحق شکایت میکند، اما ما تلاش میکنیم دردی را که آن افراد روزانه با آن مواجه هستند و از آن رنج میبرند به گونه واضح‌تر آن را تشخیص دهیم. تصویر برداری دماغ به گونه تورواگر از پوهنتون طبی کلرادو تفاوت‌ها میان دردهای دراز مدت و آنی را نشان می‌دهد. دردهای آنی یا حاد آن مراکز دماغ را شامل می‌سازد که اعمال سری را کنترل می‌کند.
So when I touch that hot cup of coffee, the pain signaling goes from my body to many places in my brain.
وقتی من پیاله داغی را در دست میگیرم، علامت درد در یک لحظه از ناحیه دست من به بسیاری نقاط دماغ انتقال پیدا میکند. برخلاف واگر میگوید درد مزمن آن مناطق دماغ را فعال میسازد که با احساسات و خاطره ها گره خورده است.
When people imagine the warm blanket on a cool day, the increased activity in this system and the pain went down.
Your ability وقت مردم در یک روز سرد در مورد یک کمپل گرم فکر میکنند، در چنین حالت آنها فعالیت این سیستم یعنی سیستم عصب مرکزی را افزایش میدهند و درد آرامش مییابد. کارشناسان و متخصصین طب به این باورند که توانمندی کاری شما با درد از نظر روانی میتواند روی چگونگی تقویت و یا کاهش درد توسط سیستم عصب مرکزی تأثیر گذار باشد. با امید صحت و سلامتی شما.
گنج شایگان. ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش تور کجا، موعد دیدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست؟ آن کس است اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسه، محرم اسرار کجاست؟ هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما، گل بیخار کجاست؟ ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ شنونده های گرامی سلام، شام همه شما بخیر. خوشحال هستیم که باز هم در این شام جمعه در خدمت شما قرار داریم و برنامه دیگه از گنج شایگان در و برنامه دیگه از گنج شایگان در حضور شما تقدیم میکنیم. در ارتباط برنامه های دو هفته گذشته، امشب باز هم روی انواع شعر در ادبیات دری صحبت خواد کردیم. مکتاج عزیز زحمت دادیم در برنامه با ما حضور داره و به پیوند صحبت های هفته گذشته که در بخش غزلیات رسیده بودیم صحبت خود پی میگیریم. مکتاج سلام، خوش آمدین.
سلام یار گرامی، یک بار دیگه سلام و عرض ادب با شما تهیه کننده پروگرام و همه شنونده های عزیز و عاشق احترامات تقدیم میکنم و امیدوار هستم بپذیرین و منت بگذارین.
تشکر بکتاج عزیز، از خودت هم جان سپاس که وقت تدادی و معلومات را که جمع آوری کردی و اندوختی با سایر عزیزان شریک میسازی، و یک سپاس جداگانه به خاطر مصاحبه سیاسنگ عزیز با مرحوم استاد محمد عبدالحمید اسیر باید بکنم که من ایره سالهای سال پیش زمانی که در افغانستان بودم فقط یک بار خوانده بودم، ولی او بار به گونه یک خواننده خوانده بودم، نه به گونه یک کسی که کم و بیش با شعر بیدل سر و کار داره، حداقل میزبان برنامه حلقه بیدلخانی است. ای بار با خواندن از او لذت به مراتب بیشتر بردم و تشکر از خودت و سپاسگزار هستم. بکتاج عزیز، به ادامه بحث ها باید بپردازیم که در غزل بودیم. سوال ما از دفته گذشته که نیمه تمام ماند و وقت برنامه کفاف ندادی بود که غزل امروز با غزل دیروز چه فرق داره و چه تفاوت‌هایی را در غزل امروز در مقایسه با غزل دیروز می‌بینیم؟
خیلی خوب یار، ما سوال خیلی سوال جالب است و یک مقدار سوال تخلیقی هم است، لازم به یک سلسله تحقیقات داره. ما خدمت شما عرض کنم که یک مقدار برای از گذشته ها دیگه ضرور نیست که برنامه گذشته را بازم تکرار بکنیم، فقط همه قدر میگیم که در آثار رودکی یا شهید بلخی و دقیقی توسی نمونه‌های غزل مستقل دیده شده و این غزل با حضور سنایی غزنوی رونق دیگر پیدا میکنه و بعدش آثار و مولوی و عراقی و حافظ و بیدل کسایی هستند که غزل از جاد رونق میدن. نخستین غزل فارسی رو در قرن چهارم و پنجم در مجالس بزم و شادی میگن امرای موسیقی خوانده میشده، کی گفت منبع از دانشنامه آزاد است که را تایید میکنه. و گفتیم که در غزل آنچه که مهم است لطافت یا زیبایی تصویر موسیقی و بافت همگون کلمات است، یعنی هر یک از اینها باید با فرم شعر، با فرم یعنی شامل شعر است. این امر گفتیم در غزل امروز اهمیت بسیار ویژه دارد، چرا که یکی از تفاوتایی که غزل امروز با غزل دیگر دارد همیست که زبان به طرف کوچه میره. حالا خدمت عرض میکنم و گفتیم که اگر برخورد سالم باشید نکنیم، این امکان وجود داره که غزل و بیراها بکشانیم. پس حفظ توازن میان عناصر سازنده شعر که من بیشتر خدمت عرض کردم باید یک امر ضروری است که باید مد نظر داشته باشیم.
بله بکتر جز، میشه این موضوعی را که صحبت کردی یکم که بازتر صحبت بکنی؟ آیا غزل سرایی یا شعر سرایی امروز با موجی از افرادی که به این سر رو آوردن با خطر مواجه است؟ آیا امو کیفیت و اهمیت را که غزل و شعر در جامعه ادبی داره او احساس کم رنگ میشه یا ای که برخلاف اتر نیست؟
ما خدمت عرض کردم یار گرامی که امروز یکی از ویژگی ها یکی از تفاوت هایی که در غزل بخصوص امروز جوان، یعنی من وقتی غزل امروز جوان میگم منظورم از دهه 80 خورشیدی به این طرف است، یعنی دهه اخیر. این دهه اخیر زبان ما تفاوت ها را همش عرض میکنم. یکی از ویژگی هایی که وارد زبان میشه همیست که زبان شعر به طرف کوچه میره و اینجا یک باریکبینی به کار داره که اگر شاعر دقیق فهم دقیق نداشته باشه، یعنی نتونه که کلام خود با لطافت، با زیبایی، با تصویر، با موسیقی و بافت همگون ارائه بکنه، در این صورت وقتی شاعر نتونه از این مرحله عبور بکنه ترس از این میره که این غزل به سمت بیراه کشانیده شود. چرا؟ زبان کوچه هست و زبان اگر به شکل دقیق و درستش مورد استفاده به کار نره امکان غزل به طرف بیراه کشانیده هست.
یعنی غزل زبان عامیانه رو به خود میگیره. آها
دقیقاً باید در غزل لطافت، زیبایی، تصویر، موسیقی و بافت همگون مد نظر گرفته شود. مطابقت میکنه
بله.
فهم شاید
کاملا. یک موضوعی که همیش زمانی که ما در دفتر هم همراه دوستا صحبت میکنیم و او را یک بگونه سوال از پیش ما ایست که نه تنهایی که زبان غزل عامیانه شده بکتاش عزیز، بلکه به نحوی از آنها واژه های امو خیال پردازانه دیگه کم کم از غزل رخت بربنده، مثلا در غزل امروز بیشتر از موضوعاتی که اتفاق مفته در اطراف ما در غزل تصویر کشیده میشه. مثلا بارها در شعر خودت انتحار شنیدیم، انفجار شنیدیم. درست است که این میتونه که در محدوده امی مقطع تاریخی که هستن وجود داشته باشه، ولی میخوایم به عنوان یک سوال که میخوایم باز بعد از این پیش بریم که این بحث به درازا نکشه تا که بتانیم در یک برنامه دیگه سر این موضوع بحث بکنیم، و ایسته که آیا خطر انزوای شعر امروز با توجه به عامیانه شدنش امی یک دهه را که شعر جدید و شعر جوان است تهدید نمیکنه بکتاش؟
دقیقا خیلی سوال مقبول و خیلی سوال تکنیکی. یار خدمت باید عرض بکنم که شاعر امروز یا شاعر جوان امروز دیگر او معلمیت یا او آموزگاری را که در ادبیات کهن مطرح بوده شاعر امروز این مسئولیت به دوش ندارد و به اصطلاح یک نوع دغدغه های خود میایه مطرح میکنه، سخن میزنه از یار، سخن میزنه از گوشی تلفن، سخن میزنه از موبایل، سخن میزنه از وعده ملاقات و او زلف و او نرگس و اویی که در گذشته مطرح بود فعلا مطرح نیست. به چی معنا؟ یعنی چی؟ یعنی ای که در گذشته وقتی ما شما شعرهای بزرگان را میخوانیم اونا هر شعر شاعر در مقام یک آموزگار قرار میگیره و یا پند میده برای مخاطب خود که فلان کار باید نشه و فلان کار باید شود. اینه او یا پند میده برای مخاطب خود. اما شاعر امروز بدون از درک این نوع یک مقام که در مقام ایتی یک شخصیتی باید خودک قرار بده جدا میکنه خود از اون سمت همه دغدغه های فردی خود بیباکانه ارائه میکنه و این بیباکانه اگر خدمت عرض کردم که اگر با مسئولیت نباشه، اگر واقعا فهم دقیقی از این برداشت نکنه، شیر به طرف قهقرا کشونیده میشه. قراره که ما امروز در فیسبوک ها، در صفحات اجتماعی، در مجلات، حتی در جراید دست داره چیزایی را میخونیم که اصلا به نام شعر نیست، اصلا چیزی از من روز یک دیوان عجایب القصص از یکی از بزرگوار خواندم، اصلا اونا چی بگویم چیزی به نام شعر ارائه کردین اما شعر نیست. مشکلات خود داره.
بکتاش عزیز، خوشبختانه استاد ساق سنا را روی خط داریم. سنا صاحب سلام، ما خدمت شما خوش آمدین.
جناب دکتر عزیز مهربان من سلام را شما و جناب خالد عزیز و تمام دوستا و جناب بکتاش عزیز که عجب صحبت میکنن بپذیر، آرزومند عزیز هستم که خوش و صحت. من سوال پروگرام خبر نبودم.
بله استاد، فقط میگن که خدا دادگی چشم، چی میگن، میگه کور از خدا چی میخواید، یک چشم بینا. ما شما را در این برنامه خوب است که داریم و ما و بکتاش هم امروز صبح پیش از اینکه در برنامه بیایم صحبت کردیم، منتها متاسفانه که ما وقت پیدا نشد که برتون زنگ بزنم، ولی برای چند لحظه شما رو میخوایم در برنامه داشته باشم. بکتاش عزیز، ما و سناسب یک چند مدت پیش تصادف سر زمین موضوع یک صحبت کردیم، مخصوصا سر زمین موضوع غزلیاتی که تازه میآید، یک سلسله نوآوری های در شیوه غزل سرایی دیده میشه. ما میخوایم اول به عنوان یک استاد کارکشته و شاعر و ادیب که همیش در عرصه ادبیات افغانستان قلم راندن و خودشان هم استاد بودن، استاد با از دیدگاه شما شعر امروز چگونه توصیف میکنن، مخصوصا غزل؟
قربان شما مرزمه ای است که به طریقی که شعر میگوین شاعری سخت کار آسان است، به طریقی که شعر میگوین سخن خواسته بزرگان است. و دلیل از این که شما لطف میکنین سخنی که از دل مبرایه به دل میشینه مانایی است که شعر باید موزون باشه، شعر باید مقف و شعر دید تازه و بافت تازه داشته باشه. شعری که از این دو نگاه یعنی بافت تازه و دید تازه مبرا باشه، این شعر به نام شعر میاد کرده نمیتونم. شعر در وقت غزل جدید هست که اونمو سروده میشه، در وقت جدید است که از قلم میبره و بر روی کاغذ میریزه. در شعر امروز ما اگر پیامی وجود داشته باشه شعر است. مثلا اگر ما بگوییم زن نو را عروس میگویند، مرغ نر را خروس میگویند، این دیگه در ذات خود شعر شدن نمیتونه. شعر پیام داشته باشه، شعر الهام داشته باشه، شعر اندیشه داشته باشه. چنان که میگن شعر تجربی عاطفی انسان است در کاربرد با مسالی ساختمانی خاص، یعنی مسالی ساختمانی خاص در شعر عبارت از تخیل است، عبارت از اندیشه است، عبارت از احساس است، عبارت از بافت است. من آری از این چیزا را دکتر عزیز با اجازه جناب بکتاش عزیز شعر نمیخوانم و شعر نمیخوانم. منتها در شعرهای امروز ما اطرام نیست که همه در کوچه شعر و غزل و شاعری نرن، هستن تعدادی که واقعا شعر میگن، شعرشان بدل چنگ میزنن، شعرشان دارای حقیقت و گویای وضع اجتماعی و سیاسی کشور ما هست. اما اقتداد شعرهای هستن که نه قالب در نظر میگیرن، نه ردیف در نظر میگیرن، نه رویر در نظر میگیرن، نه مسائلی که حکم شعر در او و حکم غزل در او پیاده شده باشه این در نظر بگیرن. یک تعداد لغات پالوی هم پالو قرار میتن و این را به نام شعر میخواین. من این را بدن من حیث یک کسی که چند روز در امی عرصه قدم ماندیم پذیرفتنی نمیدانم و پذیرفتنی نیست.
بله سناسب، یک نکته را که ما و بکتاش پیسجی که حضور شما را داشته باشیم بس کردیم، او روی عامیانه شدن شعر است. بکتاش یک نکته بسیار، بکتاش عزیز یک نکته بسیار جالب را یاد کرد، گفت شعر امروز آهسته آهسته رخ به سوی کوچه می نهاید، یعنی به این معنا که شعر عامیانه میشه. الفاظ عامیانه را استفاده میکنن، واژه های ساده را در شعر به کار میبرن. خب از یک نگاه شاید اگر امو وزن، تصویر، قافیه، ردیف، روی همگیش در کنار هم امو یک شعر تمام خصوصیات خود داشته باشه و بتونه آدم از اون لذت ببره که خوب، ولی ساده شدن شعر به نحوه از آنها حضور همگانه در این راه آسانتر میسازه. مثل از این وریسته که میگن در کوبالا شدن کار هر کار ساده نیست، ولی در روی سرک آرام هر کس میتونه که قدم بگذاره. حالا اگر این را ما ساده بسازیم، سوال من ای بود از بکتاش که این شعر چقدر به انزوا قرار میده؟ ما در این یک دهه اخیر تغییرات بسیار زیاد مثبت و منفی در عرصه شعر و ادب خود داشتیم. شاعرای طراز را هم داشتیم که جوان هستن و حتی بالاتر از سن خود شعر میسراین. وقتی که شما شعرشان را بخونین باور نمیکنین که شاید یک جوان 18 19 ساله بسرایه یا 20 25 ساله بسرایه یا 30 35 ساله بسرایه. ولی برعکس کسایی را هم میبینن که چیز میسراین که ما به عنوان یک خواننده شعر ما به شعر اطلاق نمی. حالا هدف از ایست که ما در کدام پردگاه قرار داریم؟ این 10 سال را که مگذره، 10-12 سال که مگذره، مخصوصا دهه 80 شاعر جوان بگفتی بکتاش، چقدر در معرض خطر بگونیش به فکر شما قرار میگیره؟
جانم در قسمت شاعرای موج نو یا غزل نو فرمودی خودتا ما به تایید میگیرم شعر اترام نشه که به نام شعر نو یا غزل نو به ابتذال کشانده شود و به نام عامیانه بودن تماما مسائل و مسئولیت شعر به دوش عامه بگذاریم، بگیم ما شعر به شکل کوچه و بازار عامه می سازیم. شعر باید از خود قوانین و قواعد که پیشتر از کردم داشته باشد. اگر بشه چنین تعریفی را ما بیافریم و در عین ارائه و ضوابط مثبتی که در شعر و تفکیک شعر از غیر شعر باید باشه، باید ما شما شعر نه فقط در زبان ما بلکه در همه مراحل تحول تاریخی باید در نظر گرفته باشیم. و تو شده نمیتونه که ما شعر خود بسوی کوچه و بازار بریم آمینه بسازیم و مردم بتیم و بگویم که این شد شعر. پس اگر اینطور گپ باشه، شعر حضرت ابوالمعانی بیدل چی میشه؟ شعر حافظ چی میشه؟ شعر سعدی چی میشه؟ شعر دیگه شعرهایی را که ما میشناسیم و به نامشان افتخار
صنایع چی میشه؟ بله.
وقت اینی است که باید یک ضوابط روابط در بین شعر وجود داشته باشه، تفکیک خوب و بد از هم شده باشه.
کاملا
هرگاه ما هر چیزه بویم به نام شعر و ایره به خورد مردم بتیم و فکر میکنم اصالت و سوابق و قدامت شعر، ما فکر میکنم که ما لکدار و لکدار ساخته باشیم.
بله. تشکر استاد، شما امروی ما باشن. بکتاش عزیز، یک موضوعی را که خوب است که میشه در برنامه امشب ما دو شاعر تراز دو نسل با خود داریم و این موضوع را بسیار زیاد برام جالب میسازه. بکتاش عزیز، در شعرهای امروز مخصوصا در غزل، چون بحث ما روی غزل است، چند موضوع دیده نمیشه. اول، شعرهای غزلیات امروزی عنوان نداره، کمتر با عنوان به چشم میخوره، و دوم، در مقطع شاعر نام خود یاد نمیکنه. ای از کجا آمده و فکر میکنی که چقدر میتونه که گام خوبه در سرایش باشه؟
خب یار، من خدمت باید عرض کنم، بس خیلی جالب است. من امشب اگر به تفاوت های غزل امروز با دیروزم نرفتیم، از این بحث برای فکر میکنم خیلی گپ خیلی خوب و جالب است. خدمت باید عرض کنم که شعر امروز تناز یک ویژگی داره که زبان به سمت کوچه رفته. شعر امروز از خصوصیت های دیگه هم برخوردار است.
بله.
مثلا ما اگر میاییم و انگشت انتقاد میگذاریم سر شعر امروز، گویا این را به بعد انتقاد میگیریم که شعر میره طرف زبان کوچه. اما این هم یاد داشته باشیم که امروز در زبان غزل، به خصوص غزل که مورد بحث امشب ماست، اوزان بسیار عروضی جدیدی که سابقه نداشته، سابقه و پیشینه نداشته، او اوزان غزل امروز میایه و بررسی میکنه و یک جریان تازه رو مندازه که سیمین بهبهانی یکی از نمونه های بسیار موفق غزلیات بسیار مقبولی داری قالب میداشته باشن. یک خصوصیت غزل امروز دیگه میرسم به سوالای شما رو، ما یادداشت کردیم، دانه دانه میرسم. دوم، تفاوتی که در شعر امروز داره، گفتیم شعر امروز شعر رسانه‌ای است، یعنی میتونه یک پیام بسیار بزرگی را در ظرف دو دقیقه ارائه بکنه. شما اگر سعی کنین بریم به یک مثال ساده تر، این شرایط یا این زمانه زمانی کم فرصتی هاست، فرصت برای شاعر، برای خواننده، برای مخاطب بسیار کم است. امروز درگیری هایی را که یک شاعر دوچاره است در سابق نبوده. سابق میتونست برای خیش و قوم و دوست و رفیق رسیدگی کنه، اما محدودیت هایی که امروز در این دنیای امروزی وضع شده، امروز مسئولیت هایی که در این زمانه گرفتار شده، شاعر وقت نداره تا بشینه و یک غزل را دنبال بکنه. به این لحاظ شاعر خود را مکلف میدانه که پیام خود را بسیار مختصر و موجز ارائه بکنه. یک دوم، شاعر امروز گفتم هیچ نوع احساس مسئولیت در مقابل اجتماع نظره، بلکه دغدغه‌های فردی خود ارائه میکنه. آنچنانی که شما در کلیات سعدی میخوانین، شما در مثنوی میخوانین، شما در غزلیات شمس و حافظ و بیدل میخوانین، شاعر میاد با پرمسئولیت حرف خود میگه. اما شاعر امروز بدون از دغدغه‌های هیچ نوع دغدغه‌های اجتماعی، یا منظور از دغدغه‌های بدون از دغدغه‌های اجتماعی است که شاعر هیچگاه مسئولیت به این نمیگیره که کسی بیاید و کلام مرا بخونه و کلام مرا سر خود تطبیق بکنه. و این زمانی هم نیست که کلام شاعر سرش تطبیق شود، چنانه که در شعرهای معتقدم، در شاعران گذشته چنین یک موضوعی بوده و در چنین یک موضوع قابل قبول بوده. اما امروز این مسئولیت شاعر امروز با خود نمیگیره، یعنی من حیث یک معلم در جامعه
قرار نمیگیره،
از وجود نمیگیره.
بکتاش یک لحظه، بکتاش عزیز، بله یک لحظه، یک شنونده داریم، ببینیم که چی سوال داره، باز از استاد هم نظرش خواد خواستیم. بله سلام علیکم آقای نقیب زاده.
نقیزاده، سلام علیکم.
سلام نقیزاده عزیز، علیکم السلام، بفرمایید جانم.
خدمت شما مهمان عزیز و تمام شنوندگان سلام عرض میکنیم. وقتی یک سوالی کوتاهی داشتین راجع به غزل و قالب‌های
جان، میشه
تقسیمات قالب‌های شعری اموتی که میفهمیم در به اساس نص و مصاها و قافیه های نه معنا، اما بعضی اوقات بعضی اشعار تعریفشان و بعضی وقتا هم کسی تشخیص خود شعر مشکل است. ما در دو سه مورد سوال داریم، ولی به خاطری که وقت کم است من فقط در این قسمت غزل یک سوال داریم. مثلا حد اکثر بیت در غزل 15 بیت است و حد اقل قصیده هم 15 تا بیت است، و از نظر معنا هم اگه بسن که مشابهت هایی هست به خاطری که غزل هم از وصفی معاشقه داره و در قصیده چیزی به نام تغزل داره که این شبیه غزل است، و قافیه در مطلع هر دو هم ضروری است. فرق در این قسمت فرقی آنه بسیار مشکله که ما ایره چی بگیم، آیا غزل گفته میتونین یا ای که قصیده گفته میتونین؟ خب
بسیار خوب، ما هرچند میخواستم در این موضوع بگم، ولی میخوایم که از بسراغ استاد بریم. استاد شما در این باره اگه کمک معلومات بدید.
جناب نقیب عزیز، ای است که شعر اگر غزل بسراین شما در بعضی مواقع میشه تا 5 بند، تا 7 بند، تا 9 بند، الا نهایتش تا 15 بند میشه که یک غزل باشه. از او بیشتر اگر بسراین شما از 15 با بالا تا حدود تعیین نمیشه، میشه که برای قصیده ما یاد بکنیم. ما امروز 3 نوع شعر داریم، یک نوع شعر عروضی است، یک شعر نو عروضی است، و شعر غیر عروضی یا شعر کلامی. شاعر خوب اینال کسی است که از امی سه توقع، از امی شعر سه توقعی را که ما داریم باید داشته باشه. اگر در بیان عروضی خود تبرخود داشته باشه، میشانه که یه آدم شاعر متفکر باشه، برای خود شعر و یک قافیه را در نظر بگیره، شعر را بگویه. این که شما میفرماین غزل میسراین، میشه که ما بعض شاعرهای رو داریم تا 3 بند هم سیر شروده و نامش ماندن غزل. نهایت غزل از 15، از 11 بالا نیست، از بالا که از میپره تا قسمت های 200 و 300 برسه ایره میتونیم که ما به نام قصیده یاد بکنیم، چیزی که ما در آخوزه دارم گفتم
برش قصیده میگه. ما هم در اینجا بعض وقتا اگر موضوعات که طویل میشه باز میگن تصمیم داری که قصیده بگویی، از او خاطر چیزی که از 11 بیت 12 بیت بیشتر میشه. خب استاد
و دیگه ترجمه را دهی قسمت دیگه جناب بکتاش طیب لطف میکنم، اگه پای تمام گپای جناب بکتاش هم تایید میکنم و سرابه به همین به سوال شما که شما فرمودین اصلا که از شعرهایی که در شعر خود مثلا عنوان نمیگذارن، عنوان نگذاشتن این معنی زیره میته که من شعر بی عنوان هم به نحیث کسی که چهار روزی در یه اصلا قدم ماندی نمیپذیرم. و در قسمت مقطع نبودن هم مقطع وقتی که در شعر وجود نداشته باشه آدم شناخت شعر از روی چه فهمیده میتونه؟ از روی سوانی، از روی تخلص شاعر فهمیده میتونه. این که نباشه چون شعر فرزند شاعر است از دیگاه سوژه و کلامش درست است میشه آدم بشناسه، اما بودن مقطع ما در هر حالت در شعر ضروری میدانم.
بکتاش عزیز
ما یار خیلی دقیق و بجا گفتن، اما میخواییم سوال برادر ما خیلی سوال تخنیکی است.
بله.
یعنی وقتی قصیده در بخش تغزل اگر گمان نکنم، اگر اشتباه نکنم و فکر میکنم در قسمت تغزل قصیده اینا سوال باشن که تفاوتشان با غزل در چی احساس میشه؟
آه بله.
اما
کاملا
خیلی سوال تخنیکی و خیلی سوال بجا هست. ما شما میفهمیم که در گذشته ها قصیده را به سه قسمت تقسیم میکردن که عبارت بود از تغزل یا تشبیب یا تغزل، که او همون قسمت قصیده بود که شاعر قبل از موضوع اصلی خود طور مقدمه اکثرا در توصیف یکی از مناظر طبیعی از قبیل بهار، باد، طوفان یا مهتاب یا شب و غیره می پرداخت. و قسمت دومشون مخلص، قسمت دوم قصیده هم به نام مخلص صورت میشه یا گریزگاه میگنش در ادبیات کهن.
بله.
و قسمت اخیرشون که عبارت است از گریز یا گریزگاه برش میگن. به هر تقدیر تغزل قصیده با غزل دمیست که غزل میتونه ابیاتش یعنی آزاد باشه، هر طرف بره. یعنی در غزل موضوع همونطوره که در بحثای نخستین گفتیم، غزل میشه که موضوعش قید واحد نیست، اما در تغزل قصیده موضوع باید واحد باشه و شاعر تمام ابیاتی که میگه باید در یک مورد گفته شود.
و مخصوصا غزل میتونه هر بیتش معنی متفاوت داشته باشه،
مستقل خود ارائه بکنه. اما در قسمت تغزل قصیده این رقم نیست و اونجا شاعر مکلف است که یک موضوع واحد دنبال بکنه. اینم جواب برادر ما.
خب یک موضوعی که در این دقیقه آخر است، من نفهم که استاد وقت دارن که یک چند لحظه دیگه با ما باشین یا نه؟ سناسب خاله جان، فکر میکنم که آقای سنا صدای مرا نمیشنون. آقای سنا صدای مرا دارن؟ سنا سب صدای مرا دارن؟
بله.
صدای تان ما گفتم که انشالله یک چند لحظه وقت دارن تا می آخر برنامه با ما باشین.
بفرمایید.
بسیار خوب است. خب اگر در این 7 دقیقه آخر برنامه ما از دو عزیز ما تو پرسان بکنم که بکتاش عزیز، تفاوت غزل دیروز با غزل امروز، یک خصوصیتش خود گفتیم که استفاده از عامیانه شدن ابیات است، دیگه چی است؟
خب یار، این یک موضوع بسیار بزرگ است و تقریبا یک بحث بسیار بزرگ است، اما من کلیدی چند نکته را عرض میکنم خدمت شما. بعدا در برنامه آینده و برنامه آینده را اگر شما کاملا تخصیص بدین که تفاوت غزل امروز با دیروز در چی است که را مفصلا بیان کنیم با شرح بسیار بیشتر.
بسیار خوب.
چرا یک موضوع واقعا بسیار جالب است.
بسیار خوب.
اما من چیزی که برای فعلا عرض میکنم، تفاوتایی که در شعر غزل امروز از بخصوص غزل امروز که غزل امروز با غزل معاصر ما هم فرق میکنه. مثلا در غزل معاصر تفاوتایی که با غزل کهن در غزل معاصر هست همیست که غزل دیروز یا غزل معاصر در حوزه زبان، در حوزه معشوق یا غزل عاشقانه که بر میخوریم که نمادی رقم غزل مثلا سعدی یا عارفانه یا صوفیانه بر میخوریم که نمادی غزل مثلا حضرت مولاناست و یا ترکیبی از این دو غزل در ادبیات کهن میخوانیم که مثلا حافظ است. به همین دلیل در دیوان حافظ
معشوق هم قابل تفسیر هم جسمانی است و هم قابل تفسیر معشوق روحانی است. اما حوزه غزل امروز به لحاظ محتوا بسیار غنی است، یعنی موضوعات مختلف سیاسی، فلسفی، اجتماعی، عاشقانه، چی عاشقانه روحانی و چی عاشقانه جسمانی در غزل امروز کاملا محسوس است. یک ویژگی غزل امروز، دیگه ویژگی که در غزل امروز بخصوص در حوزه زبان رخ میده همیست که کلمات از صورت عربش، از صورت عربی مبرای عجم میشه، یعنی کلمات به صورت فارسی یا عجم گونش در کلمات مطرح میشه. دیگه ویژگی غزل امروز مثلا در ساحت زبان داره این که هنجار شکنی میکنه شاید، مثلا یک کلمات بسیار تکراری و تکراری و تکراری رو میگذاره، یک کلمه نامعنوس، یک کلمه کاملا از یک زبان دیگه وارد شعر میسازه. مثلا شاعر میگه که باز میشد با تو فریاد زنم I love you، باز اگر پهلوی بابای کرت می بودم. شاید در واقع در ساحت زبان اینجا هنجار شکنی میکنه و یک کلمه نوی را اگرچه که با زبان تطابق نداره اما این هنجار شکنی را جایز میدانه و می کلمه نامعنوس یا خارجی را وارد زبان غزل میسازه. دیگه تفاوت هایی که داره
من فکر میکنم که بریم به سراغ سناسه بریم. من دو موضوع را سناسه پرسان میکنم. اول از این که شما به عنوان یک کسی که از مدتها زیاد است به سراش شیر سر و کار دارن و می نویسن و خودتان هم استاد ادبیات بودن و هستن، استاد این تحوله، این تغییر شما چگونه میپندارن؟
اگر این تحول ما دکتر عزیز راه مثبت بپیمایه ما قابل پذیرش میدانم، چرا هر چیز را خودتان میفهمین که یا شعر است یا یک موضوع دیگی که در ارتباط با شعر است بدون مایه از اصل داشته باشه او قابل قبول نیست. من گپای جناب بکتاش تا اندازه قبول میکنم، تا اندازه مسئله از این مکس دارم. در پروگرام دیگه من میتونم که همراه شما در این باره صحبت بکنم.
بسیار خوب است.
چیزایی را که دارم انشاءالله به شما حالی خواهد ساختم.
بسیار خوب است. ما هم منتظر هفته آینده خواهد بودیم. شنونده های عزیز، شما هم منتظر از این بحث جالب تفاوت بین شعر مخصوصا غزل دیروز و امروز تا هفته آینده منتظر بانن. ولی بیان کمی دقایق آخره با دو غزل بسیار زیبا از اردویتان به پای اختتام ببریم. اول از یک کوتاه از بکتاش میشنیم و باز با حسن اختتام هم از سناسب خواهد شنیدیم.
سلامت، من خدمت فقط عرض میکنم چند بیت اما باقیش میمانم بر استاد سنا. کاش میشد که رفیق سفرت می بودم، مگر آن چادر جالی سرت می بودم. می نوشتم به تو رمان بلندت، بانو عاشق سوژه لبهای ترت می بودم. می کشیدم تو را از کابل نفرین شده از سهم پرواز تو و بال و پرت می بودم. می نشستیم اگر باز با گور پدرت عاشق جانی و جان و جگرت می بودم. باز می شد با تو فریاد زنم I love you، باز اگر پهلوی بابای کرت می بودم. من ادامه
حرفا را میگذارم برای استاد شما. میشیم در دو دقیقه اخیر. بله،
من قربان میگم که امشب سر سوداییم، سر کرده سودای دیگر. از من بگو خورشید را تا سر زند جای دیگر. شمع امیدم روشن است امشب بچای دیگر، مرگ از مرا این زندگی باشد به فردای دیگر. بیو غمین از خانم با عیش من بیگانم، خندم نشاید عیب من دل را از غوغای دگر. بی باغ و نی گلشن، نی باغ و نی گلشن خوشم، خار جفا شد بالشم، گلغنچم بشکفته شد آخر به صحرای دگر. امروز درد امروز دارم از وطن، صد قصه و درد و مهن بودش برا در دامنش هر لحظه دنیای دیگر.
بله،
دکتر تامین داد باشه.
تشکر بکتاش صاحب عزیز از شما هم و از سناس. بله بله بکتاش، وقت کم داریم.
ما همین لحظه یکی از در کتاب های بسار که یک وقتی ما مطالعه میکردم، یک مقدار میخواییم یک موضوع را بگویم که یکی از کتاب ها ما خوانده بودم و حرف خیلی بسار معقولی آمد. میگن که ما اگر امروز شاعر جوان و دنبال گذشته ها باشه، این دقیق که گذشته ها مثلا تاریخ پربار ما،
ولی بکتاش بیا که بکتاش عزیز وقت ما بسار کم است، مطمئن هستم که گپت نیمه تمام میمانه، بیان کی را میگذاریم بر هفته آینده.
دکتر عزیز ما یک کلمه دارم،
فقط
یک کلمه ما دارم، بله. یک کلمه میال تدایی شده میره برات میخوانم.
بله.
از شا ادمی استعامت به میشهر سمیل عزد حافظه محمد امیره برات میگم باز رخصتی می. از شاعر امروز ما زندیشه پیروز ما با اقتضای این زمان دارم تقاضای دیگر.
بسیار مقبول، از هر دو عزیز ما جهان سپاس. برنامه گنج شایگانه مقدر بود اما